هرچند پل گوگن را بیشتر با نقاشی‌هایش می‌شناسند، اما از او آثار مجسمه، سرامیک و حکاکی روی چوب بسیاری باقی مانده. این هنرمند قرن 19 فرانسه که ابتدا برای پرداخت هزینه زندگی همسر و فرزندانش بیشتر اوقات خود را در بورس می‌گذراند، سرانجام در 35 سالگی همه چیز را کنار گذاشت تا یکسره به هنر و نقاشی بپردازد. هرچند در همان دوره کار تجاری هم به دلیل علاقه‌اش به نقاشی از خریداران جدی آثار امپرسیونیست ها بود. گوگن پس از روی آوردن کامل به نقاشی مدتی در اروپا ماند، اما چون از تمدن گریزان بود و آن را بیماری قرن می‌خواند، اروپای در حال متمدن شدن را همچون شغل دلالی بورس ترک گفت و به تاهیتی رفت و آنجا ماند تا سرانجام در فقر و تنگ دستی درگذشت. هرچند از خود انبوهی از نقاشی های رنگ روغن و آبرنگ، حکاکی روی چوب، باسمه، مجسمه، کارهای سفال و همچنین یادداشت های روزانه و نامه به جای گذاشته. این روزها در موزه گراند پاله پاریس وجوه مختلف هنر گوگن را میتوان در کنار یکدیگر تماشا کرد. 54 اثر نقاشی، 29 کار سرامیک، 35 مجسمه، 67 کار حکاکی روی چوب و 34 طرح بخشی از آثاری است که از گوگن در این موزه یک جا به نمایش درآمده. کلر برناردی، یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه، در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه میگوید که هدف از برپایی این نمایشگاه هم نشان دادن وجوه مختلف بیان هنری پل گوگن بوده است. کلر برناردی:
قصد ما از برپایی این نمایشگاه نشان دادن هنر گوگن در شکل‌های مختلف فعالیت‌های هنری او بود. معمولاً نقاشی‌های گوگن به ویژه آنهایی که در تاهیتی کشیده در نمایشگاه‌های مختلف نشان داده می‌شود. اما در این موزه قصد ما نشان دادن وجه تکمیل کنندگی هنرها در کنار یکدیگر بود. گوگن آثار سرامیک، سفال و همچنین حکاکی روی چوب دارد که به شیوه های گوناگون آنها را به وجود آورده است.
وی همچنین درباره شیوه جمع‌آوری بیش از 200 اثر گوگن در موزه گراند پاله میگوید:
حدود 230 اثر از گوگن را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته ایم و به همین دلیل تعداد زیادی از نقاشی های گوگن را به امانت گرفتیم. همچنین تعداد زیادی از کارهای حجاری و مجسمه او را از نقاط مختلف دنیا از جمله آمریکا، اروپا و ژاپن جمع‌آوری کردیم. برای این کار به سراغ کلکسیون های عمومی و شخصی مختلف در سراسر دنیا.
به گفته او، از آنجا که هدف از برگزاری این نمایشگاه نشان دادن آثار این هنرمند با مضمون‌های مختلف بوده، به همین دلیل در جمع‌آوری این 230 اثر از میان کل آثار گوگن نیز همین موضوع مد نظر بوده. نمایشگاه آثار پل گوگن که از 11 اکتبر جاری در پاریس درهای خود را به روی تماشاگران باز کرده، تا 18 ژانویه سال 2018 همچنان برپا خواهد بود. ویلهلم و هنی هانسن، یک زوج علاقمند به هنر، آن هم هنر نقاشی و اهل کوپنهاگ بودند که در قرن 19 هم زندگی می کردند. این دو بخشی از ثروت خود را به جمع‌آوری آثار نقاشان فرانسوی و دانمارکی اختصاص دادند. پس از مرگ آنها، خانهشان در اردوپگارد در شمال کوپنهاگ به موزه تبدیل شد تا دیگر علاقمندان به هنر نیز بتوانند از این آثار دیدن کنند. و حالا موزه ژاک ماراندره در پاریس که صاحبان اصلی آن نیز دو مجموعه دار فرانسوی در قرن 19 هم بودند، بخشی از کلکسیون هنری این دو دانمارکی را برای پاریسی ها به نمایش گذاشته. بهتر است از زبان پیر کوری، خزانه‌دار موزه ژاک ماراندره، درباره این نمایشگاه بشنویم که به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه چنین می‌گوید. پیر کوری:
این نمایشگاه منتخبی از بهترین آثار فرانسوی از کلکسیون امپرسیونیست های هانسن را به پاریسی ها معرفی می کند. هانسن ها یک زوج کلکسیونر دانمارکی بودند که در ابتدای قرن بیستم توانستند دو کلکسیون را به وجود آورند که اولی شامل شاهکارهای هنرمندان دانمارکی بود و دومی طی دوران جنگ جهانی اول از سال 1914 تا 1918 جمع‌آوری شده و شامل کلکسیونی از آثار نقاشان فرانسوی است که به سوی خلق آثار مدرن گرایش یافته بودند، کسانی که تلیه‌دار خلق آثار امپرسیونیستی بودند. به همین دلیل این مجموعه شامل آثار هنرمندانی چون ماتیس، سزان و گوگن است.
پیر کوری همچنین درباره قصد برگزار کنندگان این نمایشگاه از نشان دادن بخشی از مجموعه آثار جمع‌آوری شده توسط هانسن ها چنین میگوید.
پیدا کردن کلکسیون این افراد کار چندان ساده‌ای نبود. اردوبگارد یک روستای کوچک در شمال کوپنهاگ است که خیلی شناخته شده نیست و این کلکسیون هم خیلی قابل دسترس نبود. هرچند بازدید از آن برای عموم آزاد است. اما در عوض پاریسی ها با آثار امپرسیونیستی و مدرن علاقه زیادی دارند و به همین دلیل برای ما هم معرفی این آثار که چندان شناخته شده نیستند بسیار جالب بود. همچنان که آنهایی که از موزه ژاکمار آندره بازدید کردند معتقدند که این کلکسیون جنبه آموزشی هم دارد. به همین دلیل برای ما هم جالب بود که بتوانیم در این موزه که خودش توسط دو کلکسیونر ایجاد شده، کلکسیون دیگری از یک زوج علاقمند به هنر را نمایش بدهیم. هرچند این دو کلکسیون با یک دیگر متفاوت هستند، اما در سخاوت صاحبانشان برای خریدن و نمایش دادن هنر اشتراک دارند.
پیر کوری خزانه‌دار این موزه و برگزار کننده نمایشگاه کلکسیون هانسن درباره جمع‌آوری انتخاب این آثار از میان کل مجموعه جمع‌آوری شده توسط زوج هانسن نیز می‌گوید:
روش‌های مختلف ارزیابی تکنیکی برای انتخاب آثار هنری وجود دارد. سالن‌های این موزه کوچک است. به همین دلیل ما نمی‌توانستیم آثاری با اندازه بسیار بزرگ را نمایش بدهیم. به همین دلیل سعی کردیم بر اساس 8 سالنی که در این موزه داریم آثار را گزینش کنیم. این سالن‌ها قبلاً دو تا از آپارتمان‌های صاحبان این خانه بوده. پس ما در واقع در بخش خصوصی این خانه قرن 19 هستیم، بخشی که کمتر به آن رفت آمد شده که با این کلکسیون هم همخوانی دارد. در واقع ما به دنبال ایجاد یک نمایشگاه خیلی بزرگ یا یک موزه آکادمیک نبودیم، بیشتر در پی نمایش یک وجه خیلی خصوصی و درونی هنر از طریق ایجاد یک دیالوگ میان آثار هنری بودیم که در موزه های کلاسیک معمولاً به نمایش در نمی آیند. مثل برخی از آثار طبیعت بیجان رودن، ماتیس و مونه که اگر آنها را در این نمایشگاه تماشا کنید می بینید که شبیه آنها در موزه های دیگر معمولاً به نمایش در نیامده است.
رودن در ماتیس و ماتیس در مونه این یک چیزی است که شما در خیلی کم موزه
در این نمایشگاه 46 تابلو از کل مجموعه جمع‌آوری شده توسط زوج دانمارکی هانسن به نمایش درآمده. هرچند مجموعه کامل شامل حدود 150 نقاشی از هنرمندان فرانسوی و 250 اثر نقاشی دیگر از هنرمندان دانمارکی است. اما حالا که صحبت از موزه ژاکمار آندره شد، بد نیست درباره این موزه هم بیشتر بشنویم. پیر کوری برای ما از سابقه این خانه و این موزه میگوید.
ici nous sommes chez Édouard et Nelly André.
اینجا خانه ادوار و نلی آندره است. ادوار آندره یکی از شخصیت‌های خیلی نزدیک به ناپلئون سوم بود. یکی از افراد شناخته شده و بسیار ثروتمند که وارث یک میراث گرانبهای بانکی بود که از قرن 16 ایجاد شده بود. ادوار آندره این خانه را در سال 1869 در بلوار هوسمان ساخت و این در واقع دومین خانه شخصی است و البته به جز اینها یک قصر بزرگ هم داشته است. ادوار آندره را می توان محصول آریستوکراسی و بورژوازی پروتستان بسیار بسیار ثروتمند دانست.
ادوار آندره به هنر بسیار علاقه‌مند بوده، از جوانی به سوی آن جذب می‌شود و در دوران خود صاحب یکی از نشریات شناخته شده هنری به نام لگزت د بوزق بوده. ادوار آندره همچنین یکی از مؤسسان موزه هنرهای دکوراتیو بود، چون به هنرهای دکوراتیو هم بسیار علاقه‌مند بود و به همین دلیل تصمیم گرفت آنجا هم یک موزه کوچک هنرهای دکوراتیو در خانه‌اش ایجاد کند. اما ادوار خیلی زود بیمار و خانه‌نشین می‌شود.
Dans les années 1880, il est très très malade.
در سالهای 1880 ادوار بیمار شد و چون تا آن موقع هرگز ازدواج نکرده بود، خانوادهش تصمیم گرفتند برای او همسری پیدا کنند. به عقیده آنان در این خانه وجود یک زن لازم بود تا این خانه بزرگ و خدمتکاران آن را مدیریت کند. ادوار آندره با ندی ژاکمار ازدواج کرد که نقاش بود و او هم بسیار به هنر علاقه داشت و کارش نقاشی بود و البته 10 سال پیش از این ازدواج خود را به عنوان نقاش شناسانده بود و به همین دلیل آنان همدیگر را می شناختند. در واقع آنان با عشق ازدواج نکردند و خانواده ادوار آندره با این پیشنهاد ازدواج به نلی به شکلی با او معامله کردند که روزهای آخر زندگی ادوار را با او باشد و در عوض بعد از مرگ او به ثروتی برسد.
اما همه چیز طبق برنامه پیش نرفت و آنها بیش از چند روز آخر عمر ادوار با یکدیگر زندگی کردند.
نلی ژاکمار و
نلی ژاکمار خیلی خوب به همسرش رسیدگی کرد و او را به شکلی نجات داد. به همین دلیل بیشتر از 13 سال توانستند با یکدیگر زندگی کنند. در واقع ادوار که قرار بود خیلی زود بمیرد زنده ماند و این زوج با هم به سفرهای زیادی از جمله ایتالیا و آلمان رفتند و آثار هنری فراوانی خریدند و خیلی زود هم تصمیم گرفتند که یک موزه تأسیس کنند. بچه هایی هم نداشتند چون آندره بیشتر از 50 سال داشت و بسیار بیمار بود و همسرش هم حدوداً 40 و چند ساله بود. به همین دلیل تصمیم گرفتند یک کلکسیون بسازند تا آنها را برای ملت فرانسه بر جای بگذارند.
ادوار آندره در 1894 مرد و همه چیز را برای همسرش باقی گذاشت. نلی که تا پیش از این ازدواج فقیر بود خود را صاحب یک ثروت رویایی دید و به کار جمع‌آوری آثار هنری برای این کلکسیون ادامه داد. سفرهای بسیاری کرد، مخصوصا به جاهایی که فرانسوی‌ها زیاد با آن مناطق نمی رفتند، مثل مصر، هند یا برمه. نلی در این سفرها آثار هنری فراوانی جمع‌آوری کرد و به همین دلیل در این موزه اکنون فرش ایرانی و آثار هنری چین و اروپا را میتوان در کنار یکدیگر دید. نلی آندره در سال 1902 توانست صومعه بزرگی بخرد و آن را با 5000 اثر هنری پر کند. نلی آندره در سال 1912 مرد و همه ثروتش و دو خانه بزرگ خود را برای فرانسه به جای گذاشت و البته تاکید داشت که این ثروت برای فرانسه است و نه برای دولت و حکومت‌های آن. پیر کوری درباره دلیل این کار نلی آندره چنین میگوید.
او این دو موزه را به انستیتو فرانسه بخشید و دلیل این کار همین بود که او سلطنتگرا و اهل اورلان بود و در جوانی به خانواده اورلان به لوی فیلیپ و پسر او دوک دوما بسیار نزدیک بود و دوست داشت مثل او رفتار کند و از آنجا که دوک دوما همه اموال خود را به انستیتو فرانسه بخشیده بود، نلی هم همین کار را کرد. در واقع او دارایی خود را به فرانسه بخشید بیان که آن را به دولت یا حکومت فرانسه بدهد و از سال 1913 این موزه و کلکسیون برای بازدید عموم به راه افتاد.
این روزها در پاریس تئاتر بلویل نمایشی به روی صحنه آورده که همانقدر که به مارسل پروست نزدیک است از او دور است. نمایش سوان مؤدبانه تعظیم می‌کند خانشی تازه از جلد نخست رمان در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست است. فانی بودن مضمون اصلی این رمان و این اثر نمایشی است و هر دو از راوی اول شخص برای روایت استفاده می کنند. اما سوان مؤدبانه تعظیم می کند یک نوع تغییر این داستان در زمانه ماست. تصویری از حسادت و احساسات عاشقانه را به همراه شرح دقیقی از تغییرات طبقات اجتماعی در یک قرن گذشته تا زمان حاضر در این اثر میتوان دید. در نمایش سوان مؤدبانه تعظیم میکند، همزمان که میتوان ردپای مارسل پروست و نخستین جلد از رمان او را به وضوح دید، در جاهایی نیز میتوان استقلال این اثر نمایشی از شاهکار پروست را به وضوح مشاهده کرد.
RFI رادیوی جهانی.